اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه هفتم ماه اکتبر که با کمک همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف تهیه شده پیشکش میکنیم. در این برنامه در پالوی گزارش هایی که از افغانستان و جهان برای شما گرد آوردیم، گزارش مستقیمی هم در رابطه با تسلیم دهی دوبال هلیکوپتر بلک هاک از قوای آمریکایی به نیروی افغان خواهیم داشت که در سرآغاز برنامه پیشکش میشه. و ما نخست با تازه ترین خبرها گوش میدیم که قدیر مشرف پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. خبرها را از تازه ترین خبر در لندن آغاز میکنیم. یک راننده موتور واسطه نقلیه خود را بر افراد پیاده رو در موزیم تاریخی طبیعی شهر لندن تصادم داده و چندین تن را مجروح ساخته است. پلیس لندن با تایید این خبر میگوید خدمات حالت اضطرار در بیرون محوطه موزیم تجمع کرده و تحقیقات در مورد رویداد آغاز شده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات امنیتی لندن گفتند که یک نفر را در رابطه بازداشت کردند، اما هویت آن مرد تا هنوز افشا نشده و اینکه با کدام گروه ارتباط داشته و یا به گونه انفرادی آن حمله را انجام داده است تا هنوز مشخص نیست. رقم مشخص مجروحین نیست تا هنوز در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان پس از ظهر امروز در مراسم تسلیم دهی دو بال هلیکوپتر بلک هاک از قوای هوایی آمریکا به نیروهای هوایی افغان در میدان هوایی کندهار سخنرانی کرد. محمد اشرف غنی سپردن آن هلیکوپترها را به نیروهای افغان مهم خواند و گفت طالبان باید خیال شکست دادن نظامیان افغان را از سر بیرون کنند.
دیو انتخاب مرحله طرف ای موک لاست دی سول لاست موک وینه نگوار موک لقبل وطن ندفاق.
آقای غنی افزود اگر طالبان فکر میکنند نیروهای افغان را شکست میدهند این خیال خام است و اثر بیرون کنند. به گفته آقای غنی آنها تنها یک انتخاب دارند که صلح می باشد. رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت که مسئله صلح را به همسایگان نگذارند و اجازه دهند با همسایه ها در سطح دولت ها مسائل بررسی شود. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در این مراسم تجهیز قوای هوایی افغانستان را آغاز شکست طالبان خواند.
We are with you and we will stay with you.
آقای نیکلسن گفت ما با شما هستیم و با شما خواهیم ماند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که سپردن این هلیکوپترها بخشی از پلان 4 ساله امنیتی افغانستان می باشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که پاکستان حامی توریستان است و تجارت مواد مخدر به دلیل موجودیت طالبان و سایر گروهایی که از آدرس حکومت پاکستان حمایت می شوند افزایش یافته است. این اظهارات جاوید فیصل در واکنش به گفته های روز پنجشنبه خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان بیان شد که هنگام سخنرانیش در مرکز تحقیقات انستیتوت صلح ایالات متحده حکومت افغانستان را به فساد متهم کرده ادعا نمود اردوی افغانستان به گروه طالبان اسلحه می فروشد. اما حکومت افغانستان این اظهارات آقای آصف را ناشی از وارد شدن فشارهای جامعه جهانی بر پاکستان مبنی بر اقدامات عملی برای مبارزه با گروه های هراس افغان مستقر در آن کشور عنوان کرد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی خود را در هفته های آینده به پاکستان میفرستد. چند هفته پس از آن که دونالد ترامپ ضمن اعلام استراتژی جدیدش برای جنوب آسیا اسلام آباد را به پناه دادن تندروان متهم ساخت، قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اواخر ماه جاری میلادی عازم پاکستان شود و پس از وی جم متس وزیر دفاع این کشور نیز به پاکستان برود. مقامات آمریکایی میگویند سفر پیام این مقامات به اسلام آباد به منظور تصریح و تاکید بر این پیام رئیس جمهور ترامپ است که پاکستان باید از حمایت گروه‌های افراطی دست بکشد. رقم تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه در یک زیارت شیعیان در شهر کویته پاکستان به 24 تن بلند رفته است. محمد اقبال افسر پلیس کویته وضعیت بیش از 20 تن مجروحین را که در شفاخانه بستری‌اند وخیم خوانده و میگوید احتمال افزایش رقم این تلفات نیز وجود دارد. در میان کشته شدگان 5 طفل، 1 زن و 2 پلیس شامل می باشد. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. رئیس جمهور ایران از توافق هسته‌ای 2015 کشورش با کشورهای غربی دفاع کرده گفت هیچ کسی نمی‌تواند منافع به دست آمده از آن توافق را به ایران بازگرداند.
ما در مذاکرات هسته‌ای و در توافق برجام به مواردی رسیدیم و به منافعی رسیدیم غیر قابل بازگشت، هیچ که نمیتونه برگردونه، نه آقای ترامپ ده تا ترامپ دیگر هم در دنیا درست شن، اونا غیر قابل بازگشته.
حسن روحانی روز شنبه درک سخنرانی گفت که اگر ایالات متحده امروز از توافقات تخلف کند، این واشنگتن خواهد بود با انتقاد کشورهای جهان مواجه خواهد شد، نه ایران. دونالد ترامپ متمایل است این بار پابندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای تایید نکند و مصمم است اقدامات تازه را علیه سپاه پاسداران ایران و گروه حزب الله لبنان که حمایت تهران را با خود دارد روی دست گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده واکنش جدید این کشور را در برابر آزمایش میزایل ایران، حمایت از دهشت افغانی و عملیات سایبری آن کشور به عنوان استراتژی جدید واشنگتن در قبال تهران اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سخنگوی قصر سفید گفت تنها معامله هسته‌ای به عنوان یک روش نادرست شامل اقدامات رئیس جمهور نیست، بلکه آزمایش میزایل بالستیک به ثبات‌سازی منطقه، کشور حمایت کننده شماره یک جهان از دهشت افغانی، حملات سایبری و برنامه غیر قانونی اتمی نیز شامل آن است. سارا هاکبی گفت که آقای ترامپ خواهان یک استراتژی وسیع است که بتواند به تمام آن مشکلات رسیدگی کند. یک مقام اداره آقای ترامپ روز گذشته گفت که رئیس جمهور می‌خواهد پابندی ایران را به توافقات اتمی تایید نکند.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک قانونگذار روسی که تازه به پیونگیانگ سفر کرده میگوید که کوریای شمالی برای آزمایش چنان یک میزایل دوربرد آمادگی میگیرد که گویا توان رسیدن به سواحل غربی ایالات متحده را دارد. انتون موروزوف و دو عضو دیگر پارلمان روسیه از تاریخ 2 تا 6 اکتبر به سفر پیونگیانگ رفته بودند و آنان گفتند که مقامات کوریای شمالی حتی محاسباتی را که به زعم خودشان قدرت میزایلشان را در هدف قرار دادن ایالات متحده به اثبات میرساند به این قانونگذاران روسی شرح دادند. تشنج‌ها پیرامون برنامه تسهیلات اتمی کوریای شمالی اخیراً شدت یافته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام داشت که وزارت خارجه این کشور فروش احتمالی سیستم پیشرفته ضد راکت تد را به عربستان سعودی تایید کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
تاییدیه واشنگتن به این معناست که عربستان سعودی حال اجازه دارد از ایالات متحده 44 دستگاه ضد راکت، 360 میزایل و نیز دستگاه‌های کنترل و رادار را خریداری کند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که این معامله به نفع امنیت ملی و پلیسی خارجی ایالات متحده بوده و در برابر تهدیدات ایران و سایر تهدیدات منطقه‌ای از امنیت درازمدت عربستان سعودی و منطقه خلیج حمایت می‌کند. پادشاه عربستان سعودی همچنان اخیراً به مسکو سفر کرد و اعلام داشت که سیستم‌های میزایل زمین به هوا را از روسیه خریداری می‌کند.
و خبر آخرم این که گروه‌های حقوق مدنی مصر از یونسکو می‌خواهند تا کاندید شدن مشیر خطاب مصری را به حیث رئیس آن نهاد رد کند. آن گروه ها ادعا می کنند که خانم مشیرا در کشورش در اظهارات خود علیه ارزش هایی که اداره ملل متحد بر آن استوار است با دولت هم نوایی کرده است. 6 گروه حقوق مدنی مصر روز جمعه با نشر اعلامیه از آن داشتند که خانم خطاب در برابر مسدود شدن چندین کتابخانه خاموشی اختیار کرده و علیه سایر نهادهای فرهنگی مصر تاخته که این امر شک و تردید را در توانمندیش برای رهبری یونسکو تحت سوال قرار می دهد. این اداره ملل متحد مسئول هماهنگی همکاری‌های بین‌المللی در عرصه تعلیم و تربیت، علم و فرهنگ می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا تا این ساعت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه خبری. چون شاید خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور افغانستان با کندهار سفر کرده و در مراسم تسلیم دهی 2 بال هلیکوپتر بلک هاک از قوای آمریکایی به نیروی افغان سخنرانی کرد. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا آقای عزیز الله پوپل میشنویم که امیل از در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. لطفا جزئیات بیشتر در رابطه با این مراسم و تسلیم دهی دوبال هلیکوپتر به نیروهای امنیتی افغان اگر شما بشنویم بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً امروز رئیس جمهور در کندهار 2 برنامه جداگانه داشتند. نخست در پوهنتون زراعتی کندهار در یک مراسمی با استادان پوهنتون کندهار و با استادان و محصلین پوهنتون زراعتی و تکنولوژی ملی اشتراک کردن و دوم بعد از ظهر تقریبا حوالی ساعت 3 بجه تیم تسلیمی چند چرخبال بود که در میدان هوایی و بخصوص در لوای هوایی کندهار و مراسم دایر گریده بود. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم تسلیمی چند چرخبال نظامی گفت که نیروهای هوایی روز به روز قوی تر می شه و خطاب به مخالفین مسلح دولت گفتند که با وجود از اینکه حکومت افغانستان طرفدار جنگ نیست، اما دفاع از خاک خود حق مسلمش هستند و در پالوی از این خطاب به طالبان مسلح گفتند که طالبان مسلح زمینه مساعد کنند که تا حکومت افغانستان با همسایه خود روی موضوعات افغانستان صحبت کنند یا او مسائل را با شورای همسایه خود حل کنند. یعنی یک نوع برشان خطاب دادن که جنگ را به اشاره همسایه افغانستان نکنند و ایره گفتن که نیروهای افغان با این چرخبالا میتونن که در فضای افغانستان هر نوع عملیات را انجام بده و یک موضوع مشخص را که خود رئیس جمهور یادآور شدن و اوی بود که وی گفتن که روز به روز نیروهای هوایی در فضای افغانستان مسلط و مسلطتر میشه و مخالفین مسلح دولت نمیتونن که از طریق جنگ به هدف خود برسن.
بله، یعنی در این طریق در حالی که از تقویت نیروهای هوایی افغان صحبت کردن، یک بار دیگر طالبا را به صلح فراخواندند، درست؟ بنهایت تشکر جناب آقای پوپل از گزارش ما. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر رئیس جمهوری افغانستان به کندهار و تسلیمی دوباره هلیکوپتر بلک هاک از قوای آمریکایی به نیروهای افغان که در اینجا سخنرانی کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بالام گزارش را میشنویم در رابطه با گفتهای واکنش در رابطه با گفتهای وزیر خارجه پاکستان که گفته بود که اگر ایالات متحده تلاش کنه قضیه افغانستان تنها از طریق جنگ حل کنه، منجر به متحد شدن گروه داعش و طالب خواهد شد و مقامات وزارت دفاع افغانستان در مورد واکنش های نشان دادن. در این مورد از جزئیات بیشتر از همکار ما آقای خیرالله رسولی میشنویم که با ما از کابل در تماس مستقیم تلفنی هستند. آقای رسولی، سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
و سلام به شنوندگان. دولت افغانستان در برابر اظهارات خواجه آصف واکنش نشان داد. البته آقای آصف هفته گذشته گفته بود که در سخنرانیش در مرکز تحقیقات انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا که دولت کابل فاسد است و اردوی افغانستان به طالبا اصل همه فروشه. اما ریاست اجرایی افغانستان اظهارات ناشی از وارد شدن فشارهای جامعه جهانی بر اسلام آباد میدانه و میگه که پاکستان به خاطر این که توجه جامعه جهانی را به سوی دیگر جلب کنه و فشارها را از دوشش کاهش بده چون اظهارات را انجام میده. البته جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که مثل روز روشن است که پاکستان از تروریسم حمایت میکنه، ادعای که آقای فیصل کرده و گفته که پاکستان شاید تلاش میکنه که از این طریق دولت کابل فاسد خوانده و اردوی افغانستان مدهم کرده به فروش اسلحه، توجه جامعه جهانی را به مسائل دیگر جلب بکنه تا برای که پاکستان ایالات متحده آمریکا در استراتژیش حامی تروریسم خوانده و گفته بود که در این استراتژی گفته شده که واشنگتن دیگر تحمل کرده نمیتونه. معاون سخنگوی رسانه اجرایی افغانستان گفت که اگر تجارت مواد مخدر افزایش پیدا کرده، مسئله ای که خواجه آصف یادآوری کرده بود در این مورد، گفته که ناشی از حمایت پاکستان از طالبان و سایر گروه های تندرو در منطقه است و از ادراس حکومت پاکستان این گروه ها حمایت میشه و اینا قاچاقبران مواد مخدر هستن. و مسئله دیگری که یادآوری کرد به صورت تلویحی گفت که این اظهارات آقای آصف مداخله در امور افغانستان است، گفت که مسائل داخلی افغانستان مربوط به خود کشور میشه و به کسی اجازه نمیده که چنین اظهارات را داشته باشه. و همچنان از سیاست جای افغانستان میگه که پاکستان به عوض وارد کردن اتهامات بر کابل باید مبارزه جدی در برابر دهشت افغانی داشته باشه.
این سخنان وقت وزیر خارجه پاکستان در حال ایراد میشه که لویدرستیز اردوی پاکستان پس از سفر وزیر دفاع ایالات متحده به هند و کابل بلافاصله به کابل آمد و مذاکرات را راه اندازی کرد و این هم فکر میکنین آیا کارشناسان به این باور هستند که شاید این مذاکرات بین رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد حکومت وحدت ملی با لویدرستیز پاکستان چون به نتیجه عملی و یا قاطع منجر نشد این واکنش باشه در این مورد؟
جناب آقای سیتی با شما تحلیلگران که صحبت کردم اونا گفت که دولت نظامی و دولت ملکی پاکستان از یکدیگر جدا هست و صلاحیت و دست ارتش اردوی پاکستان است که جنرال باجوه در کابل آمد و تعهد سپرد که مبارزه با حراس افغانی به باور و تهدید برای هر دو کشور است و هر گونه همکاری در راستای مبارزه با حراس افغانی با افغانستان خواهد کرد. تحلیلگران میگن که اینا از به اصطلاح بسیار عامیانه هم به میخ میکوبند هم به نل. ارتشش میگه که آماده همکاری در مبارزه با حراس افغانی است، اما حکومت ملکی پاکستان اظهارات نیشداری با کابل داره و این میگه که دیپلماسی پاکستان به اصطلاح فعال شده تا همو اظهاراتی که یا شاخص هایی که در استراتژی جدید آقای ترامپ بر پاکستان گفته شده او را کاهش بده و به می خاطر لویدرستیز پاکستان از کابل به روسیه رفت و تحلیلگران میگه که به خاطری که یک نوع قدرت نمایی بکنه به ایالات متحده امریکا برجه نظامی که در مسکو برگزار شد در اونجا اشتراک میکنه و این اظهارات است که تحلیلگران نظامی و برداشت هایی است که از اظهارات و همچنان برخورد های مقامات ملکی و نظامی پاکستان در قبال مسئله افغانستان و تامین صلح در منطقه دارن.
همچنان خبر نشر شد که گویا رئیس جمهور افغانستان به زودی از اسلام آباد دیدن میکنه، آیا چنین این خبر را ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده؟
نه خیر، گرچند که گزارش های وجود داره که جنرال باجوه از رئیس جمهور افغانستان و برای ملاقات و گفتگو به اسلام آباد دعوت کرده، اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رسانه جمهوری افغانستان و رادیو آشنا صدای امریکا گفت چون این سفر در آجندای رئیس جمهور وجود نداره و حتی گفت که امسال نیست، اگر سال آینده باشه ما از او بیخبریم.
بنابراین تشکر آقای رسولی، گزارش مستقیمی بود در رابطه با واکنش وزارت دفاع افغانستان در قبال اظهارات وزیر خارجه پاکستان.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
قانون حق دسترسی به اطلاعات، موانع و چالش ها در راستای تطبیق قانون در یک کنفرانس ملی سه روزه در کابل بررسی میشه. معاون رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که دولت افغانستان تلاش دارد تا زمینه های دسترسی همگانی را به اطلاعات فراهم کنه، اما به دلیل وجود فساد گسترده این تلاش حکومت تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات و ترویج فرهنگ حکومتداری خوب در کابل دایر شده است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در مراسم افتتاح این کنفرانس گفت دولت افغانستان تلاش دارد تا زمینه های دسترسی همگانی به اطلاعات را فراهم نماید، اما وجود فساد گسترده در کشور مانع عمده در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات شده است.
وجود فساد گسترده در نهادها و ترس از افشا شدن فساد یک دیگر از موانع دسترسی به اطلاعات است. همه ما و شما میدانیم که اگر دسترسی به اطلاعات به خصوص دسترسی به اسناد دولتی تسهیل شود بسیار زود چهره های فساد پیشه افشا خواهند شد.
معاون دوم ریاست جمهوری وجود ساختارهای کهنه و قدیمی دولتی را که به باور وی مبتنی بر معیارهای قدیمی است و تصور درباره قدرت، حکومت و اداره حکومتی یک تصور اقتدارگرایانه است، چالش دیگر فراراه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات خواند. همچنان معاون رئیس جمهور فقدان مکانیزم های دسترسی به اطلاعات و عمر اندک روند دموکراتیک در افغانستان را که هنوز ارزش های دموکراتیک نهادینه نشدند از موانع برشمرد که صدراه تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات شده است. آقای دانش به عنوان راه حل برای دستیابی به حق دسترسی به اطلاعات گفت که حکومت باید از خود شروع کند و نقد پذیر باشد.
اولین گام مهم در جانب حکومت این است که باید قبل از هر چیزی به نقد خود بپردازد. از جامعه مدنی و از رسانه ها بشنود تا کاستی های خود را درست درک کند.
معاون جمهور به ادامه گفت که مشکل ترین موانع برای اصلاحات همیشه این بوده است که حکومت ها نقد ناپذیر و ناشنوا بودند، اما امروز حکومت نقد پذیر است و راه نقد از طریق رسانه های آزاد باز می باشد. از سوی دیگر انجمن حقوقدانان دموکرات به این عقیده است که اگر حکومت ها خواسته باشند که مبارزه مؤثر علیه فساد صورت بگیرد باید با قاطعیت تمام قانون حق دسترسی به اطلاعات را اجرایی نمایند. دکتر کبیر رنجبر رئیس این انجمن در مورد چنین گفت:
اگر هر قدر یعنی قانون دسترسی به اطلاعات وسیع‌تر و قوی‌تر و همه‌جانبه‌تر تطبیق شود، به همو اندازه فساد از بین میره و فساد کم میشه.
قانون حق دسترسی به اطلاعات که تضمین کننده حقوق شهروندی به عنوان حق اساسی تصویب و توشیح شده است و علاوه بر آن فرامین و احکام خاص هم از طرف رئیس جمهور مبنی بر فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی به اطلاعات صادر شدند، اما به دلیل عملی نبودن این قانون متقاضیان اطلاعات هنوز هم به این حق دست نیافتند. قرار است در این کنفرانس 3 روزه سخنگویان ادارات مختلف پایتخت، سخنگویان والیان، شوراهای ولایتی و شاروالان 32 ولایت کشور مشکلات و چالش‌های را مورد بحث قرار دهند و در فرجام راه حل بیابند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولی هم توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. در حالی که تحقیقات برای یافتن انگیزه حمله در شهر لاس وگاس جریان دارد، مقام‌های امنیت عمومی کوشند تا با وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال حفاظت از مردم تجدید نظر کنند. موجودیت سلاح در دست اشخاص غیر مسئول یکی از عوامل حملات در مکان‌های عام است، چنانچه در حمله اخیر در لاس وگاس ایالات متحده 58 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح شدند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
آمریکایان از حمله بر اشتراک کنندگان در کنسرت موسیقی در شهر لاس وگاس تکان خوردند. شلیک بر مردمان بی‌دفاع ملکی المناک بوده و سوالات زیادی در این مورد هنوز باقی مانده است. مقامات امنیتی در ایالات متحده به این می‌اندیشند که برای مسئولیت و حفاظت مردم چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ گردد و چگونه می‌توان تلفات در محافل، کنسرت‌ها، بازی‌های ورزشی و غیره مکانات عمومی را کاهش داد و مانع شد. جوزف لامباردو از حوزه پلیس شهری لاس وگاس می‌گوید که او نمی‌داند چگونه از این گونه حملات جلوگیری صورت گیرد. او گفت آنها قبلا در مورد قاتل معلوماتی نداشتند. او فردی بود که به تنهایی عمل کرده است. با آنکه شهر لاس وگاس و ایالت نوادا ممکن مانند هر یک از شهرها و ایالات دیگر آمادگی لازم داشت تا با این نوع حملات مقابله کند، اما بسیاری آن را بسنده نمی دانند. از سال 2011 به این سو وزارت امنیت داخلی در نوادا و لاس وگاس سیمینارهای امنیتی را برگزار کردند که در آن صدها نفر از تمام سطوح حکومت و سکتور خصوصی شرکت ورزیده بودند. اما در میان مقامات امنیتی روی این مسئله اکنون اتفاق نظر موجود است که تنها با خبری از خطرات و پلانهای واکنشی در برابر هر نوع حادثه کفایت نمی کند. در ایالات متحده 140 استادیوم ورزشی موجود است که سرپوشیده نمی باشد و بیشترشان در تیررس نشانزنها قرار دارند. بیشتر امریکایان موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول را یکی از عوامل مهم در انجام کشتارهای نظیر لاس ویگاس در ایالات متحده می دانند. ریچارد چاستی، استاد از کالج والش، در مورد جلوگیری از واقعات حملات مشابه به لاس ویگاس گفت:
I'm not overly hopeful that anything significant is going to happen because of the NRA lobby.
من هیچ گونه امیدی ندارم که کدام کار مثبتی در این زمینه به وقوع بپیوندد و دلیل آن هم نیرومندی انجمن ملی سلاح است. آنان هر گونه اقدام را در این زمینه خونسا می‌سازند. ما سانحه های زیاد مانند سندی هوک را دیدیم که در آن اطفال قربانی شدند. حتی کشته شدن این اطفال قانوندانان را وانداشت تا یک کار موثری را انجام دهند.
لیزا فاین که از سانحه لاس ویگاس جان به سلامت برده است می گوید:
You want to go out and feel like you're safe in the world. And that you can, you know, have the right to have happiness.
شما انتظار دارید که در این جهان بیرون بروید و احساس مسئولیت کنید. حق دارید خوش باشید و خوفی از کشته شدن نداشته باشید. زمانی که سلاحی در دست اشخاص غیر مسئول ببینید، چه پیامدی میتواند داشته باشد؟
حکومت‌ها و مقامات امنیت خصوصی در ایالات متحده و سایر کشورهای غربی از 2 سال به این سو با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله از نوامبر 2015 به بعد وقتی آغاز شد که گروه دشتدفگن دولت اسلامی حملاتی را در محل برگزاری کنسرت، استادیوم فوتبال و رستوران‌های باز در پاریس انجام داد که منجر به کشتار 130 تن گردید. نسبت به همه کشورها ایالات متحده بیشتر آسیب پذیر می باشد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که آنها با شرکت‌های سیاحتی و سرگرمی به شمول مراکز ورزشی در خصوص مشوره‌دهی و راهنمایی برای شناخت تهدیدها و خطرات کار کرده تا با اتخاذ اقدامات مقتضی از آسیب پذیری و شدت تهدیدها بکاهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حالا آخرین گزارش برنامه خبری پیشکش میشه. ریاض گزارش سازمان ملل متحد که در روی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن به دخیل بودن در کشتار غیر نظامیان به ویژه کودکان متهم شده رد کرده. شرح بیشتره در گزارش شنیم که لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنم.
The place for children is at schools and playgrounds.
عربستان سعودی گزارش ملل متحد را رد کرد که در آن ائتلاف به رهبری عربستان با کشتن شمار زیادی از کودکان در یمن متهم شده است.
ما اطلاعات و ارقام نادرست و گمراه کننده را در گزارش رد می کنیم و ما این اطلاعات را محکوم می کنیم. ما یک بار دیگر تصریح می کنیم که عربستان سعودی و اعضای ائتلاف آن به تعهدشان احترام داشته و به مکلفیت هایشان تحت اصول و مقررات قوانین بین المللی و حقوق بشری پابند بوده و بر آن عمل می کند.
گزارش سازمان ملل حاوی فهرست سیاهی از نیروهای دولتی و گروه‌های شورشی اند که در جریان درگیری‌های مسلحانه بر شفاخانه‌ها و مکاتب حمله کرده، کودکان را استخدام نموده از آنها استفاده می‌کنند و بر آنان تجاوز نموده و اختطافشان می‌نمایند. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بر روز پنجشنبه گفت این غیر قابل قبول است که بیش از 8000 کودک در جریان معضلات حملات سال گذشته در یمن و افغانستان کشته و یا زخمی شدند. او از طرفهای درگیر خواست تا در حفاظت از کودکان سعی بیشتر کنند.
کار منشی عمومی این بود که اطلاعات را بررسی کند و ببیند که آیا سزاوار این است که شامل فهرست شود یا نه. صادقانه بگویم که حقایق واضح است و شمار تلفات کودکان غیر قابل پذیرش است.
سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که در گزارش سالانه این سازمان در مورد تنش‌های مسلحانه و تلفات کودکان گفته شده که ملل متحد تلفات 3512 کودک در افغانستان را تایید نموده است.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما پخش زندگی برنامه های دری با پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.